درخواست سوئد برای انجام تحقیقات کامل درباره گزارش تکان دهنده عفو بین‌الملل درباره سرکوب و شکنجه‌های معترضان دستگیر شده در اعتراضات آبان ماه 98، تاراج ارزشمندترین خاک جنگل‌های هیرکانی ایران، جام حذفی فوتبال ایران و همینطور خبرهای ورزشی و مطالب دیگری که اگر تا پایان با ما بمانید شنونده این گزارش خواهید بود. پیش از هر گزارش اما از کرونا آغاز بکنیم. طبق سنت همه مجلات زنده رادیو فردا در همه این چند ماه گذشته با همکارم فرهنگ قویمی همراه خواهیم شد و از او خواهیم پرسید ابتدا که تازه ترین آمار کرونا در ایران چیه. فرهنگ،
با درود مهرداد، به گفته کارشناسان، در واقع قبل از اینکه به کارشناسان بپردازم بگم که آمار مربوط به بیماران کرونایی امروز سخنگوی وزارت بهداشت در واقع روز پنجشنبه سیما سادات لاری اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 129 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. او گفت که نزدیک به 2000 نفر بیمار جدید هم شناسایی شدند. دو روز پیش بنابر همین آمار رسمی 101 نفر به علت بیماری کرونا قربانی شده بودند که کمترین آمار طی دو ماه گذشته بود و میبینیم همونطور که برخی از آگاهان بهداشتی هشدار داده بودند این روزها به تدریج شاهد افزایش بیماران جدید و بالا رفتن دوباره قربانیان هستیم که علت هم به گفته همین کارشناسان تعطیلات ماه محرم و مسافرت‌ها و همچنین حضور در مراسم سوگواری در این ماه ذکر شده بود. شمار جانباختگان در ایران اکنون به حدود 22 هزار نفر رسیده و بیش از 380 هزار نفر هم تا امروز به کووید 19 مبتلا شدند. البته در مورد آمارهای دولتی تردیدهایی وجود داره و آگاهان مستقل شمار مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونند و در این حال همچنان مثل سه هفته گذشته 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و 15 استان هم در وضعیت زرد یا هشدارند. مرداد،
درباره باز شدن مدارس البته گزارشی بلا فاصله بعد از همین گفتگومون خواهیم داشت فرهنگ، اما ظاهرا حسن روحانی گفته که اولویت دولت آموزش حضوری دانش آموزا در مدارس، این در حالیه که به نظر میاد بسیار اوضاع خطرناکی است و فرستادن دانش آموزان به مدارس عجیب به نظر میاد. آخرین خبر در این باره چی است؟ خیلی مختصر البته.
بله مختصر میگم مرداد، در مورد بازگشایی مدارس امروز هم حسن روحانی برای دومین بار، دیروز هم یک بار گفته بود این حرف رو، تاکید کرد که مدارس از روز شنبه 15 شهریور باز خواهند شد و دانش آموزان با رعایت مسائل بهداشتی به صورت حضوری در کلاس‌ها باید شرکت کنند. البته قرار هست که دانش آموزان به صورت شیفتی، یعنی روزهای کمتری به کلاس برند و زمان حضور در کلاس هم 35 دقیقه تعیین شده. روز دوشنبه وزیر آموزش پرورش محسن حاجی میرزایی گفته بود که به غیر از مناطق قرمز از شنبه مدرسه بازگشایی خواهند شد، اما ظاهرا حسن روحانی به گفته خودش اولویت دولت رو بازگشایی مدارس حضور دانش آموزان در کلاس ها میدونه و حتی استانهای قرمز هم کودکان دانش آموزان رو باید به سر کلاس ها برن، اما برخی از مقام های بهداشتی حضور دانش آموزان در کلاس ها رو پرخطر میدونن. همونطوری که گفتی چون گزارشی مفصلی در این مورد داریم من به همین بسنده میکنم. بله.
یک نگاهی هم اگر به خبرهای جهانی بندازیم، یک خبری بود که گفته میشه در آمریکا احتمالاً خیلی زودتر از انتظار واکسن کرونا قراره همین ماه نوامبر به بازار بیاد و استفاده بشه. جزئیاتش چیه؟
ابتدا اگه اجازه بدی به خبری که دیشب انتشار پیدا کرد اشاره کنم. رابرت ردفیلد مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا به فرماندهان 50 ایالت آمریکا نامه نوشته و از اونها خواسته تا اقدامات لازم برای استفاده از واکسن تازه علیه کووید 19 رو فراهم کنند. این نامه در حالی ارسال شده که شرکت‌های داروسازی و مقام‌های بهداشتی برای یافتن یک واکسن ایمن و مؤثر سخت در تلاشند. البته برخی از آگاهان هم ابراز نگرانی کردند که ممکنه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام های بهداشتی رو تحت فشار قرار داده باشه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر حدود 2 ماه دیگه واکسن ضد کرونا را به بازار ارائه بدن. این رو هم اضافه کنم که در حدود 3 هفته پیش رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که این کشور موفق به تولید واکسن علیه کووید 19 شده و به زودی برای استفاده عرضه خواهد شد، که این خبر با واکنش تردیدآمیز آگاهان بهداشتی روبرو شد. به طور کلی مهرداد بیش از 100 واکسن احتمالی مراحل مقدماتی آزمایش ها را در گوش و کنار جهان میگذرونند و در حدود 10 واکسن مراحل آزمایش و تست بر روی انسان رو دارن میگذرونن، که 4 واکسن در مرحله سوم و تزریق بر روی چند هزار داوطلب شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد تا چند ماه دیگه واکسنی ضد کرونا به بازار خواهد اومد.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. ابهام در سیاست‌های دولت حسن روحانی در بازگشایی‌ها اکنون به سال تحصیلی جدید و باز شدن مراکز آموزشی کشیده شده. مرتضی میردامادی گزارش می‌دهد.
شنبه آینده مطابق اعلام وزارت آموزش و پرورش مدارس در ایران بازگشایی می‌شود. اما از همین حالا در مورد چگونگی آغاز سال تحصیلی و تشکیل کلاس‌ها در بین مسئولان از یک سو و دانش آموزان و اولیا آنها از سوی دیگر سردرگمی زیادی به چشم می‌خورد. موضوعی که در لابلای سخنان محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش هم به چشم خورد.
اصل بر این هست که امسال کلاس‌های ما به صورت حضوری برگزار بشه. از 15 شهریور تمام مدارس کشور به صورت حضوری فعالیت خودشون رو آغاز میکنن. اگر تعداد دانش آموزان یک مدرسه و کلاس بیش از حدی باشه که پروتکل تعیین کرده، دانش آموزان رو گروه بندی بکنن. بخشی رو روزهای زوج بیان، بخشی از دانش آموزان روزهای فرد بیان. بنابراین حتی به صورت نیمه وقت هم که شده ما ترجیح میدیم که دانش آموزان به صورت حضوری بیان.
بنابر آمار سایت رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 98-99 از مجموع 15 میلیون دانش آموزی که در استانهای مختلف تحصیل می کنند، بیش از 7,755,000 دانش آموز در 13 استانی که ستاد مقابله با ویروس کرونا به عنوان مناطق قرمز اعلام کرده تحصیل کردند و نزدیک به 6 میلیون دانش آموز در 15 استان که مناطق زرد یا هشدار نام گرفتند شاغل به تحصیل بودند. مهدی اسماعیلی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس روز پنجشنبه در تلویزیون دولتی ایران از تناقضات در سخنان مقام‌های مسئول گفت.
این تعارضات و تناقضات گفتاری مسئولی مردم رو به استرس انداخته. الان تا دیروز میگفتیم که آموزش و پرورش دستور عمل جدید بازگشایی رو مطرح کرده، گفتن که خب بالاخره طیف بندی کرده، مناطقی که بالاخره حالت قرمز دارن، وضعیت قرمز دارن، اونو کلاس‌هاش حضوری برگزار نمی‌شه. اونایی که زرده خب به صورت نیمه حضوری، اونایی که سفیده که خب عادی و حضوریه. اما واقعیت مطلب یهویی ما دیدیم که اعلام کردن که کلاس‌ها همشون حضوری برگزار میشه همه مناطق کشور.
موضوعی که حجت الله بنیادی کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش نیز در گفتگو با سایت خبرفوری بر آن تاکید کرد و از ابهام دستورالعمل‌های آموزش و پرورش سخن گفت.
این شیوه نامه‌ای که ارسال کردن اونقدر مبهم و اونقدر نامفهوم هست که به نظرم اجرای اون بیشتر باعث سردرگمی شده. مثلا 3 تا وضعیت که تعریف کردن، وضعیت سفیدش رو عرض می‌کنم. در خصوص مدیریت تراکم کلاس‌ها اشاره کردن که در وضعیت سفید تراکم کلاسی عادیه. در بعضی از مناطق ما که کمبود معلم و کمبود مدرسه وجود داره، تراکم کلاسی ممکنه به 40 نفر هم برسه. در کنار این گفتن اون مدت زمان کلاس هم باز عادی است. این به چه معناست؟ به این معناست که منطقه‌ای که الان سفید هست، اگر 40 تا دانش آموز ما کنار هم دیگه 45 دقیقه 50 دقیقه بنشونیم، این منطقه ممکنه بعد از یک هفته به وضعیت زرد بدل بشه و بلافاصله وضعیت قرمز تبدیل بشه. یعنی دستورالعمل حتی راهکارهای ستاد کرونا رو که تاکید داره بر فاصله گذاری اجتماعی بهش توجه نکرده. این تعجیلی که برای شروع سال تحصیلی وجود داره، یک تعجیلی است که تبعات بسیار منفی رو برای هم سلامت دانش آموزان، هم سلامت جامعه، هم سلامت روانی خانواده‌ها در بر خواهد داشت.
آنچه در این میان فشار بیشتری بر مردم تحمیل می کند، موضوع هزینه ها و مخارجی است که این نوع برنامه ریزی برای خانواده ها خواهد داشت. رسانه‌های ایران برآورد کردند که یک خانواده ایرانی برای هر یک از فرزندانش چیزی در حدود 800 هزار تا 1 میلیون تومان برای وسایل مورد نیاز و حداقلی رفتن به مدرسه باید هزینه کند. اما حجت الله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش، وجه دیگر موضوع را هم شایان توجه می‌بیند.
دو تا وضعیت تعریف شده. در وضعیت سفید گفتن که همه چیز عادیه دیگه، سرویس مدرسه و کلاس فوق برنامه و روپوش مدرسه و پشت سالهای قبل. مدارس مجبورن بگن آقا ممکنه وضعیت ما الان قرمز هفته دیگه سفید بشه. بنابراین هم تقاضای در سرویس خواهند کرد از اولیا، هم فوق برنامه رو و همه هزینه‌هایی که در حالت عادی از خانواده می‌گرفتن رو اخص می‌کنن. در کنار این خب حالا ممکنه وضعیت زرد شده، قرمز شد. پس بنابراین شما باید موبایل هم داشته باشید، اینترنت هم تهیه بکنید. حالا اینو قرار بدید در کنار وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده، بعضی از خانواده در این شرایط، یعنی یک استرس و یک شوک دیگه به خانواده وارد شد.
سال تحصیلی گذشته با شروع همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، استفاده از شبکه اجتماعی دانش آموزان با نام مخفف شاد از سوی آموزش و پرورش البته با انتقادات و ایرادات فراوان اجباری شد. روز پنجشنبه نسخه دوم و ارتقا یافته آن رونمایی شد تا در سال تحصیلی جاری کمک حال دانش آموزان و آموزگاران باشد. اما مهدی اسماعیلی، رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس، میگوید دست کم 3.5 میلیون دانش آموز به این شبکه دسترسی نخواهند داشت.
بررسی های میدونی این نشون میده که در بسیاری از مناطق کوچک و محروم و کم برخوردار مشکل پهنای باند دارن، مشکل اینترنت پایدار دارن، بسیاری از دانش آموزان به گوشی دسترسی ندارن. بنابراین طبق آمارهایی که خود وزارت آموزش و پرورش اعلام کردن، ما حدود 3.5 میلیون نفر دانش آموزمون دسترسی به سامانه های شاد و فضای مجازی ندارن، هرچند که مرکز پژوهش های مجلس اینو بالاتر از این هم نشون میده.
در هر صورت همان گونه که حسن روحانی اعلام کرده، اولویت برای دولت بازگشایی مدارس در کشور با 28 استان دستخوش ویروس کرونا به صورت حضوری است.
اولویت اول ما آموزش حضوری است. آموزش حضوری برای ما بسیار مهمه، البته همه پروتکل‌های بهداشتی باید مراعات بشه.
حسن روحانی روز پنجشنبه در ستاد مبارزه با کرونا کشور گفت پس از برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی، بازگشایی کسب و کارها و برگزاری کنکور سراسری، اکنون شرط بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان به عنوان اولویت نخست است. حقیقت آن است که بازگشایی‌ها موج دوم همه‌گیری را در بر داشت. به گفته متخصصان باید از زمان برگزاری کنکور و عزاداری‌های محرم هم 2 تا 3 هفته بگذرد تا نتایج آن معلوم شود. آیا در این میان بازگشایی مدارس به صورت حضوری می‌تواند کم خطر باشد؟
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جام حذفی فوتبال ایران که بین تیم تراکتور تبریز برگزار می شد و استقلال تهران با نتیجه 3-2 در یک بازی بسیار پر افتخیز به پایان رسید در پایان حدود 99 دقیقه. اما این بازی حواشی بسیاری هم داشتم قبلش هم بعدش. دقایق کوتاهی داریم که با رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی از سوئد، همراه خواهیم شد تا نگاهی کنیم به این بازی. آیه جباری، اول این بازی، حالا جدای از آنچه که در زمین گذشت، به نظر میاد که در بیرون زمین هم خیلی مسائل داشت که بر نتیجه نهایی این بازی اثر گذاشت. این بازی رو خیلی کوتاه ابتدا به ما بگید که چجور دیدید کل بازی رو اصولا؟
کلیت بازی که خب به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم میشه. نیمه اول تماما به حساب تراکتور بود و در نیمه دوم این استقلال بود که برگشت بازی. اما شاید بازی فینال به عنوان یک بازی نهایی اون گام آخری بود که آتیش زیر خاکستر حواشی استقلال زبانه کشید و استقلال اسیر سوء مدیریت و اختلافی شد که درون باشگاه ریشه داشت و در فینال و در آخرین قدم خودش رو نشون داد. جام‌های قهرمانی وقتی بالای سر میرن که جدی گرفته بشن، اما استقلال از پیش از بازی نیمه نهایی انگار که این جام رو به سخره گرفت با یک بازی رسانه‌ای که از طرف مدیریت باشگاه آغاز شد تا استعفای سرمربی تیم بعد از بازی نیمه نهایی و ادامه این اتفاقات و جنگ‌های داخلی باشگاه که تا شب فینال ادامه داشت و در نهایت جام قهرمانی رو از ویترین افتخارات باشگاه استقلال گرفت.
استقلال تقریبا بعد از شاید یک دهه برای اولین بار در یک نیمه حدود 3 گل رو از یک تیم مقابلش دریافت کرد. یا این سطح فوتبال هر دو تیم بود یا واقعا این حواشی بود که شما الان بهش اشاره کردید که مؤثر بود در چنین بازی از طرف تیم استقلال در نیمه اول؟
نمایش دروازه‌بان استقلال حسین حسینی شگفت‌آور بود، سوال برانگیز بود، پایین تر از حد متوسط یک دروازه‌بان که در این سطح از فوتبال بازی میکنه و جای تعجب داشت که چطور سرمربی تیمم عکس‌العملی نشون نداد. به نظر من موقعیت در چنین شرایطی باید این تعویض انجام میشد و نیمه دوم روال بازی برگشت و تراکتور هیچ برنامه آنچنانی برای حمله و بودن در بالای زمین اصطلاحاً و روی دروازه استقلال نداشت که ما عمل کرده ادامه اون عمل کرده ضعیف رو ندیدیم، ولی این پتانسیل رو استقلال نشون داد در نیمه اول با توجه به اون نمایش در خط دفاع و دروازه‌بان که شاید گل‌های بیشتری هم می‌خورد. حواشید استقلال رو چند شقه کرده بود، این تیم کاملا بدون تمرکز بود، شما هیچ نشونی از اون تیم منسجم متحد و با انگیزه نیمه نهایی که در یک داربی حساس جلوی تیمی که قهرمان لیگ برتر بود تا آخرین نفس جنگی بازی رو که باخته بود در دقایق اضافه به مساوی کشید و تونست توی ضربات پنالتی ببره نمیدیدید. و این امروز حتی وقتی تصاویری که ما از نیمکت استقلال میدیدیم، این استراب و عدم اطمینان کاملا مشاهده میشد و به نظر من این یک باخت باخت بود، یک بازی باخت باخت برای مدیریت و سرمربی تیم بود که در یک شراکت این جام را از استقلال گرفتن. هرچند این اشتباهی که اثر گذاری این دور ما در یک سطح ببینیم، مدیر به عنوان مدیریت باید تمامی این مسائل رو در یک لیول بالاتری رهبری میکرد و نمیذاشت که کار به اینجا برسه و از اون طرف سرمربی سواد مجیدی شاید بعد از حسن روشن دومی کسیه که لقب طفل شیرین این باشگاه رو بهش داده بودن، باید با مسئولیت پذیری بیشتر شاید اون
استفاده
نمیداد و کار به اینجا نمیداد.
رامتین جباری روزنامه نگار حوزه ورزش ساکن سوئد با ما همراه بود. اما مدت هاست که به جز چوب جنگل های ایران، حالا خاک جنگل های هیرکانی هم که منبعی غنی از مواد عالیست و بسیار ارزشمند، در حال جمع‌آوری و قاچاق به کشورهای همسایه است. اما در این باره ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، گفتگو کردم و ابتدا از او دیدگاهش رو درباره این آسیب‌ها پرسیدم.
ملاحظه فرمایید، یادش به خیر، 47-8 سال پیش که ما کار محیط زیست رو آغاز کردیم، مطالعه پرندگان بود و رفتن به جاهای مختلف ایران. اون روزهای خوش گذشتن و الان ما میبینیم که خاک بلوچستان رو در ناحیه کنارک با لودر سوار کامیون میکنن، میره در ساحل خلیج فارس توی لنج میزن و میره به امارات متحده عربی و همینطور خاک فارس رو. و اخیراً هم ما راجع به خاک جنگل میشنویم. ببینید جناب قاسم فرد، من یه مسئله بگم، اونم اینه که خاک اینطور نیستش که طبیعت ایجاد کرده باشه. ما سنگ رو داریم، این سنگ ها در اثر عوامل فرساینده مثل آب و باران و یخ و سرد شدن و گرم شدن تبدیل به خاک میشه و یک سانتی متر، یعنی بنزه یه بند انگشت من اگر به خاک خاک تولید بشه این باید 400 سال طول بکشه، بستگی به منطقهش داره و نوع سنگ. خب حالا شما ببینید خاک جنگل‌های هیرکانی که جناب عالی اشاره فرمودید مواد معدنی و عالی برای ایجاد چنین جنگلی که در دنیا بی‌نظیره، و می گفتن که جنگل شناسای اروپایی وقتی میخوان اجداد جنگل خودشون رو بررسی بکنن میان در ایران. ما چه داریم میکنیم با مملکتمون؟ توی خارج جناب عالی میدونی یه خونه رو که میخوان بفروشن یه تابلو فور سیل روش میزنن، ظاهرا یه همچی تابلوی برای ایران ایجاد کردن که مردم بیاین آبش رو ببرید، پولش رو بدید، خاکش رو ببرید، الان خاک جنگل. پریروز یکی از رفقای من به بنده گفت که در میدان ونک یک کامیون استاده و روش تابلو زده خاک جنگل‌های شمال و دو تا شمالی استادن به قیمت بسیار گزاف دارن اینها رو میفروشن. شما فکر میکنی اگر این خاک جنگل‌ها که جنگلی مانند جنگل های هیرکانی رو به وجود آورده این از بین بره، باز هم جنگل سر پا خواهد بود؟ همینطور که ما موان
الان میدونیم که به ایران کشوری با منابع بسیار محدود خاک و مثل کشورهای مثلا قاره های اروپا و غیره نیست که خاک بسیار داشته باشه. الان گفته میشه که فقط 17 میلیون هکتار از وسعتش خاک مرغوب برای کشاورزی درش وجود داره، از در واقع حدود 11% ایران هست کل خاک مرغوب ایران، و این داره هر تن خاک 28 دلار در خارج از کشور فروخته میشه. آیا این قابل جبران هست به هیچ شکلی؟ خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه ما بگید.
بله خدمتتون عرض کردم برای یک سانتی متر در عمق، یعنی یه بند انگشت جناب عالی و بنده، 400 سال زمان میبره که اون سنگ خارا تبدیل بشه. قابل جبران نخواهد بود اگر چنان که همچنان ما برداشت بکنیم و خودمون رو بفروشیم، سرمایه‌مون رو بفروشیم، همتمون رو بفروشیم، فرهنگمون رو بفروشیم، چیزی برای این مملکت باقی نخواهد ماند.
گفتگوی منو شنیدید با اسماعیل کهرم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صد روز از مجلس 11 گذشت، مجلسی که عملکرد آن را در یک جمله کوتاه می شود خلاصه کرد: هیاهویی برای هیچ. از ریاست محمد باقر قالیباف متهم به رشوه و فساد مالی تا رأی به مرتضی بزرگ‌پاش برای ریاست دیوان محاسبات با وجود جعل مدرک، مجلسی که با سر و صدای انقلابیگری و روی کار آمد اما همچنان حلقه گم شده اقداماتش معیشت و مشکلات اقتصادی مردم است که زیر سایه جنجال‌های جناحی و همچنین طرح‌های محدود کننده آزادی‌های مدنی و اجتماعی گم شده است. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
صد روز از مجلس 11 گذشت، مجلسی که امروز می شود آن را عصاره فکری دانست که خود را به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک می بیند، و البته رهبر جمهوری اسلامی هم خود را به این جریان سیاسی درون مجلس نزدیک تر حس می کند.
مجلس مجلس بسیار خوبی است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس می کنه به مسائل انقلاب حساسه.
این مجلس انقلابی در همان ابتدا حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه داد، تا جایی که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از این شیوه رفتار نمایندگان گفت برخی نمایندگان حتی پیشنهاد تشکیل فراکسیون سیر و عدس را ارائه کردند. مجلسی که در طول 3 گذشته نشان داده که فقط سر و صدای انقلابیگری دارد. مهدی گروه، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
مجلس 11 با توجه به میزان مشارکتی که مردم درش داشتن به نظر میاد که دیگه نمیتونه اسره فضائل ملت باشه، هرچند که مجالس قبلی همین مشکل رو داشتن. اما در مورد این مجلس به نظر میاد که نمایندگان آقای خامنه ای در مجلس هستن که گوش به فرمان ایشون هستن و قراره که تصمیمات ایشون رو فقط عملی بکنن. در طی ماه اخیر هم به نظر میاد که تنها کارویژه‌ای که برای خودشون تعریف کردن تعریف و تمجید از تصمیمات آقای خامنه ای و انتقاد کردن به سیاست‌های دولت هست و تا امروز چیزی غیر از این دو نکته به نظر نمیاد که در فعالیت‌های مجلس قابل عرض و قابل تحلیل و پیش‌بینی باشه.
مجلس یک دستی که بیش از هر مجلسی در جمهوری اسلامی از رانت نظارت استصوابی حاکمیت و شورای نگهبان سود برد و در غیاب دیگر رقیبان درون حاکمیت افرادی وارد این مجلس شدند که در گام اول حواشی و سر و صدای آنها بیش از اصل نظارت و قانونگذاری آنها بود. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مجلس ایران هم نماد سیستم ولاییه و هم نماد جریان ولایی اقتدارگرای حاکم. از بدو تشکیلش با کمترین میزان مردم شرکت کننده نشون داد که نماینده اقلیت ناچیزی از مردم به نامزدهایی که با بالاترین میزان نظارت استصوابی که با موشک نقطه زن از جریان رقیب زده بودند و این نشون داد یه نمادی از این انتخابات نمایشی و مالیدن رنگ دموکراسی بر ساختمان دیکتاتوری مذهبیه. همینطور مجلس نمادی از فریبکاری و نفاق ریا در شعار از مستضعفان و محرومان و مبارزه با فساد، در حالی که اعتبارنامه فردی از جریان رقیب و به عنوان فساد رد میکنن اما فرد فاسدی رو به ریاست همون مجلس میرسونن با سفارش از بیرون و این همینطور نمادی از ناآگاهی و کوته فکری و شعار در سیاست خارجی ماجراجویانه ضد ملی است که باعث فقر و فلاکت مردم ایران شده.
یکی از مهمترین اتفاقات و البته حاشیه‌های مجلس 11 محمد باقر قالیباف است که پس از چند بار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شکست در آن، او این بار توانست به ریاست مجلس برسد، هرچند متهم به فساد مالی در دوران شهرداری تهران است. پرونده تخلف عیسی شریفی قائم مقامش در شهرداری تهران 1300 میلیارد تومان است. حتی مصطفی میرسلیم دیگر نماینده مجلس نیز در سخنان جنجالی گفت یک نماینده مجلس 10 برای کمک به رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوران قالیباف 65 میلیارد تومان رشوه گرفته است. مهدی گررو، فعال و تحریک‌گر سیاسی.
حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس اساسا نشون دهنده عمق فساد اقتصادی و عمق تعارض‌ها در جمهوری اسلامیه. تو ویدئوی تبلیغاتی که آقای قالیباف در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشته فقط ملاک‌های آقای خامنه‌ای رو در نظر می‌گیره و خصوصیات خودش رو بر اساس ملاک‌هایی که تو سخنرانی‌هاش مطرح می‌کنن در نظر می‌گیره. پس به نظر میاد که قالیباف می‌تونه یکی از چهره‌های خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای باشه. در کنار این ما مجلسی رو داریم که فراکسیون مبارزه فساد اقتصادی درش هست و در همون مجلس رئیسش آقای قالیباف هست که به نظر من امروز بودن آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نشونه کاملا مبرهن و مشخصیه که عمق فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی رو نشون میده.
در مرحله دوم 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 شهریور ماه 22 کاندیدا برای تصاحب 11 کرسی باقی مانده مجلس رقابت میکنند. رقابتی زیر سایه کرونا و تحریم و مشکلات و تنگناهای اقتصادی که کمر خیلی از مردم و تهیدستان جامعه را خم کرده. اما مجلس در 100 روز گذشته نه تنها گامی اساسی بر نداشته، بلکه تنها به شعار اکتفا کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
مجلس نمادی از زیاده خواهی برای تصاحب تمامی قدرت در یک حکومت یک دسته، به همین خاطر آدرس غلط دادن و رقابت ناسالم با جریان رقیبش که دولت روحانی است و همه مشکلات رو به گردن این رقیب ذلیل شده‌شون میندازن که البته این رقیب هم بی تقصیر نیست، ولی اینها آدرس اشتباهی میدن. در جنبندی نهایی میشه گفت که علامتی است این مجلس از بن‌بست و مسدود شدن راه صندوق رأی تا اطلاع ثانوی در شرایط و پیچیده ایران و حکومت ولایی آقای خامنه‌ای.
وزیر کشور جمهوری اسلامی چندی قبل در یک گفتگوی تلویزیونی نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 1400 اظهار نگرانی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر درباره دلایل کاهش شدید مردم در انتخابات مجلس، مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی را عنوان کرده بود.
وحید پروستاد گزارش میداد. روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش مفصل عفو بین‌الملل درباره شکنجه معترضان آبان 98 و سایر جنایات جمهوری اسلامی در این روزها، وزیر امور خارجه سوئد در همان زمان درباره محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرده و خواستار انجام تحقیقاتی در این باره شد. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، در پیامی توییتری به گزارش سازمان عفو بین الملل واکنش نشان داده و آن را به تصویر کشیده شدن نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات سال گذشته خوانده و خواسته که از فراخوان برای انجام تحقیقات کامل در مورد این اتهامات حمایت شود و افزوده که باید در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی گرد همایی و تجمع مسالمت‌آمیز کوشید. در گزارش عفو بین الملل که روز چهارشنبه منتشر شد، در مورد شکنجه معترضان آبان ماه در ایران به موارد بسیاری اشاره شده. تنها بخشای از آن عبارتند از بازداشت کودکان، ضرب و جر، برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی، وارد آوردن شوک الکتریکی به بیزه‌ها، آویزان کردن معترضان و نگه داشتنشان در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ، اعدام نمایشی و تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی. عفو بین الملل این گزارش را بر اساس منابع دست اول و دهم مصاحبه با سرکوب شدگان آبان ماه تنظیم کرده است. بنابراین گزارش ضرب و جرح با مشت و لگد، چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم، کابل و شلاق، محروم کردن از آب و غذا و کشیدن کیسه روی سر از جمله شکنجه‌های رایج بوده است. خانم وزیر امور خارجه سوئد روز چهارشنبه در توییت دوم در مورد زندانیان در ایران نوشته که از وخامت هرچه بیشتر اوضاع سلامت نسرین ستوده، مدافع زندانی حقوق بشر که در اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده، عمیقا نگران است و تاکید کرده و گفته که در همینجا درخواست اتحادیه اروپا برای بازنگری در حکم او را تکرار می‌کند. نسرین ستوده از اواسط مرداد ماه دست به اعتراض از طریق اعتصاب غذا زده است. او این شرایط را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که شیوع ویروس کرونا اوضاع را بدتر نیز کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، پیش از پایان این مجله نیمه شب و برنامه پایانی که خبرهای ورزشی هست، میخوام از شما دعوت بکنم که حتما در هر کجا ایران که هستید با ما در تماس بمانید، به ما زنگ بزنید، تماس بگیرید از طریق اپ های مختلفی که وجود داره، از جمله میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا یا از طریق واتساپ رادیو فردا با ما در تماس باشید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم فوتبال تراکتور تبریز پنجشنبه شب در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران با پیروزی مقابل استقلال تهران برای دومین بار فاتح این رقابت‌ها شد. در این مسابقه که در ورزشگاه شهر مشهد انجام شد، بازیکنان تراکتور در نیمه اول با به نمایش گذاشتن یک بازی برتر سه بار دروازه یابی‌ها را باز کردند. اما در نیمه دوم بازیکنان استقلال از نظر فنی عملکرد بهتری داشتند و توانستند دو گل از سه گل حریف را پاسخ دهند، اما این برای کشاندن بازی به وقت اضافه کافی نبود و در نهایت این مسابقه پربرخورد با حساب 3-2 به سود تراکتور به پایان رسید. با قهرمانی تراکتور در جام حذفی، این تیم همراه پرسپولیس قهرمان لیگ برتر، دو سهمیه مستقیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آوردند و استقلال و فولاد خوزستان هم دو نماینده ایران در مرحله پلی‌آف آسیا شدند. فدراسیون جودوی ایران اعلام کرد روادید سفر هیئت اعزامی این فدراسیون به سوئیس برای حضور در دادگاه عالی ورزش صادر شد. جلسه رسیدگی به شکایت فدراسیون جودوی ایران در دادگاه عالی ورزش قرار است روز 26 شهریور ماه انجام شود. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته بعد از اینکه در رقابت‌های جهانی ژاپن سعید مولایی ملی پوش آن زمان ایران به حریفش باخت تا با ورزشکار اسرائیلی روبرو نشود، جودوی ایران را تعلیق کرد. بعد از حواشی مسابقات جهانی سعید مولایی به آلمان پناهنده شد و ایران هم برای رفع تعلیق جودوی این کشور به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران پیش از این در مورد شرطی که فدراسیون جهانی جودو برای رفع تعلیق ایران عنوان کرده گفته بود:
اون شرایط فدراسیون جهانی هم اومد کمیته انضباطی رو تشکیل داد، یه تعلیق موقت کرد، بعد از اون یه تعلیق دائمتری رو کرد، اما شرط گذاشت که ما اصلا با این گونه شرطایی که چون ما کاری انجام ندادیم که بخوام شرط و شروطی رو قبول بکنیم. شرط گذاشت که هر وقت جودوکاران ایرانی با جودوکاران رژیم صهیونیستی به صورت نمادین مسابقه دادن ما تعلیق رو برمی‌داریم.
درگان اسکوچیچ که 7 ماه از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شده، از عدم برگزاری رقابت‌های انتخابی جام جهانی و همچنین میسر نشدن انجام دیدارهای تدارکاتی به دلیل ایام کرونایی انتقاد کرد. اسکوچیچ که پنجشنبه شب در ورزشگاه شهر مشهد تماشاگر دیدار فینال جام حذفی بود، بعد از ماجرای جنجاری مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ایران جانشین او شده، اما تاکنون هیچ اردوی تدارکاتی و مسابقه‌ای همراه این تیم انجام نداده است. و امیر قلعه‌نویی سرمربی فصل پیش تیم فوتبال سپاهان اصفهان هدایت تیم گلگهر سیرجان را بر عهده گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه ملاقات رو هم بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که نخستین بار به دلیل شرکت در تجمع‌های دیماه 96 بازداشت شد. تجمعاتی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی در ده ها شهر ایران صورت گرفت و به دانشگاه ها هم کشیده شد. سینا ربیعی دیماه سال 96 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران بود. او به همراه تعداد دیگری از دانشجویان این دانشگاه در جریان اعتراض‌های آن روزها بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. اما در پی این بازداشت، مانند بسیاری از همدانشگاهی‌هایش، برای او پرونده قضایی تشکیل شد. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. تنها به دلیل حضورش در اعتراض‌های دانشجویی و فعالیت‌های صنفیش. و چندی بعد ماشاءالله احمدزاده قاضی پرونده این فعال دانشجویی را به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم با رأی دادگاه تجدید نظر به 4 ماه زندان کاهش یافت و سینا ربیعی 2 تیر ماه امسال در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امنیت اوین برای اجرای این حکم 4 ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به مرخصی اعزام و سپس آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده دیگر در انتظارش بود، این بار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که تنها دلیل آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بود. شرکت در مراسم روز دانشجو و حضور در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه و همدردی با خانواده قربانیان این واقعه، مواردی که در شعبه 24 دادگاه انقلاب تهران به عنوان جرم شناخته شد و به صدور حکم 3 سال زندان برای این فعال دانشجویی انجامید. تحمل فشارهای روانی حاصل از این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها کار ساده‌ای نیست. سایه سنگین این ناملایمات به انصراف سینا ربیعی از ادامه تحصیل در دانشگاه تهران منجر شد تا به جای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی منتظر سرنوشت حکم جدیدش باشد.
ساعت 45 دقیقه بامداد روز جمعه به وقت تهران، با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این مجله نیمه شب که به پایان میرسه. سپاسگزارم و آرزوی لحظاتی آرام، پر از آرامش و سرشار از مهربانی برای همه شما دارم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.